مثلا ایشون فرمودن وقتی که جنگ جهانی داشته تموم می‌شده و اون دیدار معروف بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و استالین رهبر شوروی توی تهران صورت می‌گیره، شاه که خیلی از این آدما می‌ترسیده به علمای قوم اعلام می‌کنه من که جرأت ندارم با اینا روبرو بشم، شما بیان یه نماینده معرفی کنین اون بیاد با اینا در بیفته. بعد علما هم دست میکنن تو قوطی، امام امت رو میارن بیرون، به شاه میگن این اصل جنسه، برو کارید نباشه. ایشون در ادامه از زبان امام امت اینجوری نقل کردن از این دیدار که
من در کنار شاه به استقبال میرفتیم، با اینکه خوشم هم نمیامد، روزولت آمد، در هواپیما را باز کرد، بدون پلکان پایش را روی زمین گذاشت. چرچیل هم همینطور، اما استالین با یک هواپیمای بسیار بزرگ آمد. ساعتها منتظرش بودیم. دیدیم اول کالسکه زرینی با چند اسب پیاده شد. با سیگاری در گوشه لبش پیاده شد. شاه معرفی کرد. من هم نماینده علما بودم. شاه به من گوشه چشم می آمد که این خیلی آدم شجاعی است. بعد به استالین دست دادم. یک خورده بی‌اعتنا به من نگاه کرد. در سالن به من گفت شما چه نظری نسبت به ما دارید؟ من گفتم شما در کاخ کرملین زندگی می کنید؟ گفت بله. گفتم شما حرف از نظام کارگری میزنید، آیا هر نفر مردم روس و اتحاد جماهیر شوروی میتوانند کالسکه زرین سوار شوند؟ گفت نه. گفتم آیا این است شعار عدالت خواهی و نظام کارگری شما؟
بله، این صحبت های امام امت بود به گفته ایشون. بر اساس گزارش های دریافتی رادیو پسفردا، اصلا استالین بعد از این استدلال امام امت کلن ترکید رفت هوا، یه جوری که خردریزاش هنوز هم پیدا نشده. البته ایشون به روزولت و چرچیل هم در ادامه عنایت خاصی داشتن که الان سعید میخونه چه جوری بوده.
من به رئیس جمهور آمریکا و چرچیل خیلی بدبین بودم. شاه نمیتوانست به آنها چیزی بگوید، ولی ما حالی کردیم که شما در ایران نمیتوانید بمانید. شاه به آنها گفته که بالاخره علما اینطوری هستند و این هم از همه آنها تیزتر است.
بله خیلی ممنونم. دیدی تو رو خدا، یعنی امام امت از همون دوران عنفوان شبابشون یه چیزایی تو خودشون داشتن که باعث میشده یه طرف ایشون باشه، اون طرف چرچیل و استالین و روزولت و شاه و اینا. واقعا امام امت خوبی داشتیم ما، فقط نمیدونیم چرا وقتی ایشون خودشون به سلطنت رسیدن و پادشاه و ملغرای دنیای اسلام شدن یه جوری شد که کلن منطقه خاورمیانه رفت رو هوا. خیلی از ایرانی هم در اثر رهبری ایشون و نائب برحقشون از یه هفته بعد از 22 بهمن 57 که هنوز شاه فوت نکرده بود میگفتن نور به قبرت ببار شاه، چه غلطی کردیم، این خمینی شاه خیلی بی اعصابه بابا، برگرد بیا.
دلم تنگی به هر جا که برم من، آسمون همین رنگه، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام بلا نشود رهایی کدم، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام بلا نشود رهایی کدم، دلم چه خواهد قلبش چو من تپیدن، از او به یک اشاره از من به سر دویدن، ای آن که در راه تو از جان و سر گذشتم، از کوچه تو دیشب با چشم تر گذشتم، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهای کدم، ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دام بلا نشود رهای کدم،
راستش من هرچی قلدر بازی دیدم تو خانواده ها یه توجیه تربیت هم پشتش بوده، مثلا میخواستن بچه رو مسئولیت پذیر تربیت کنن، هنوز قدش اندازه سطل شهرداری نیست میگن بعد پلاستیک زباله رو برو بندازه تو اون سطل، یا مرده زنش به خاطر غذایی که تش سوخته فوش و فضیحت میده اگه دست به زن نداشته باشه، بعدم میگه بعد تربیت بشه، یا زنه در خونه رو مرده باز نمیکنه تا شب تو ماشین بخوابه تربیت شه دیگه لیست خریدیاش نره. اینقدر از این ماجراها هر امروز تو شرکت میشنوم دیروز خانم منشیمون با پای چشم ورم کرده که اومد شرکت، همه تعجب کردن. آخه معمولا هر چی شنیده بودیم این بود که تو خونهشون این خانم منشیه که قلدره و زور میگه به شوهره، یعنی با اینکه خودش کارمنده یه هزاری از حقوقش هم خرج خونه نمیکنه و شوهره با حقوق راننده تاکسی تا خرج لباس و آرایش خانمم بعد بده. خلاصه وقتی همه دورش کردن که چی شده، گفت هیچی، مردی که میخواست پس اندازمو بدم بهش تصادفی تاکسیشو درست کنه ندادم، مش کوبید توی صورتم. و همینطور که داشت با آب و تاب تعریف میکرد چطور مش خورده، یهو در شرکت باز شد، دوتا مامور پلیس با شوهری که کلش باند پیچی شده بود یه پاشم لنگ میزد اومدن خانم منشی رو دستگیر کردن به جرم شکستن سر شوهره با گلدون و سوزوندن پاش با آب جوش کتری.
با سلام 21 رو ضمن تعجب از تصمیم شورای نگهبان برای مصاحبه با داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. بازداشت 60 کارمند دولت به اتهام زمینخواری و گمان زنی ها درباره این که احتمالا الان کارمندان نشوندن بهشون میگن تخ کن تخ کن تا زمینایی که خوردن بالا بیارن. بچه خواندن مخالفان نظارت استصوابی توسط امام جمعه اصفهان و پاسخ مخالفان به وی که اگه شما بزرگ و ریش سفید و عاقل مردی ما همون ترجیح میدیم بچه بمونی. و نظر علی لاویجانی رئیس مجلس که اصلاح قرارداد نفتی در خیابان صورت نمیگیرد و نظر کارشناسان که داداش قرارداد نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا هم اصلاح میشه چه برسه به خیابون. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب میباشند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، رهبر انقلاب دیروز در مرقد مطهر امام خمینی حاضر شد و توسط حسن خمینی یادگار امام از ایشان استقبال به عمل آمد. بنا به گزارش ها هنوز مشخص نیست که در این دیدار بین این دو درباره رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان صحبتی رد و بدل شده است یا نه، اما با توجه به گمان زنی ها بعید نیست که رهبری نظام با عباراتی چون خطرناک حسن و مواظب باش حسن خطر نزدیک شدن بیش از حد حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی را به وی گوش زد کرده باشد. پایان مشروع اخبار. ای آقا یه میکروفون طلا، یعنی واقعا احتمال داره همچین حرفای زده باشن ایشون؟
من چه میدونم بلبل، من تو جیب عبای حسن خمینی بودم که بدونم حرفای زده.
خب پس چرا شما اینجوری مینویسید؟ این کار مصداق تشویش اذهان عمومی آقای میکروفون طلا.
بله با دلت خوش تو هم بلبل، ما آخرش نفهمیدیم این اذهان عمومی چرا انقدر داغونن، هر کاری بکنی تشویش میشه. بی خیال بابا بلبل، برو به دکترت برس. برو.
وا چرا من هرچی میگم شما هی پای دکتر رو میکشین وسط های میکروفون طلا؟
پای کیو بکشم وسط بلبل؟ شیطون نکنه که پای کسی دیگه ای هم وسط یاره. همیشه پای یک مرد دیگر در میانه است. دیریم دیریم.
نه بابا آره؟ چی میگین شما؟ منظورم اینه که این بحثایی که ما میکنیم اینجا خیلی حرفه‌ای و تخصصیه، رفتی هم به دکتر نداره شما هی میکشینش وسط.
تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خب میخوای نرو به دکترت نرس اصلا.
واقعا یک بار نشد من یه انتقاد از شما بکنم. شما آدمو پشیمون نکنید. من رفتم. شب خوش.
بله بله شب خوش. میخوای میگم بله ولی به دکترت نرس، یا میشه نری ولی به دکترت برسی، دیگه نمیدونم هر کار دلت میخواد بکنی. همونطور که مستحضر هستی دهه مبارک فجر آغاز شده است و امروز روز سالگرد ورود رهبر فقید انقلاب از پاریس به میهن در 12 بهمن 1357 است. به همین مناسبت همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر
به یکی از کارگاه‌های تولید کننده وسایل پاسداشت بازگشت تاریخی امام امت رفته تا برای شما گزارشی تهیه کند. همکار گرامی، اگه صدای بنده رو دارید بفرمایید که کجایید؟ دقیقاً کجایید الان؟
بله همکار گرامی، من همینک در کارگاه امام سازی هستم و الان دقیقاً سر خط تولید امام قرار گرفتم. همکار گرامی،
کارگاه امام سازی چیه دیگه؟
همکار گرامی، به خاطر دهه مبارک فجر ادارات و نهادهای مختلف مقدار زیادی امام سفارش دادن که همین مسئله باعث شده کارگاه‌های مختلفی برای ساخت ایشون راه بیفتن در سطح کشور. همکار گرامی،
عجب جنسشون چیه بعد این امام ها؟ همکار گرامی،
خب البته بستگی به بودجه اون نهاد داره، ولی بیشتر سفارش ها سفارش امام مقوایی. همکار
مقوایی
گرامی، البته امسال اینم بگم با توجه به اینکه تحریم ها برداشته شده چند تا امام آهنی هم سفارش دادن. همکار گرامی،
امام آهنی؟
بله
یه اون نیفته رو سر کله ملت. حالا خب همکار گرامی، اونجا دیگه چه چیزهایی میسازن غیر از
همکار امام گرامی؟ تو این کارگاهی که من هستم سفارش هواپیمای امام هم قبول میکنن. همکار گرامی،
ایوه چه با راستی، اون عکسی که چند روز پیش منتشر شده بود که یه هواپیمای خنده‌داری رو به عنوان هواپیمای امام ساخته بودن، کار همین این کارگاهه بوده؟ همکار گرامی،
واقعا من پرسیدم از یکی از مسئولین اینجا همکار گرامی، خب ایشون گفتن نه اون که شبیه هواپیمای جیمبو بود رو اینها نساخته بودن. همکار گرامی،
خیلی خوب، پس ها با منی؟
من...
الو
باشه الان میام، الان یه لحظه
چیزی شده همکار گرامی؟ الو همکار گرامی چی شده؟
بله همکار گرامی، یکی از کارگرای اینجا دیروز زیر امام آهنی مونده، مجروح شده.
آخه
اینه که مسئول کارگاه از من خواهش کرده بیام سر امامو بگیرم، میخوان جا به جاش کنن. همکار گرامی،
آخ اومدن. کار سختی،
اجازه چیزی... بده
سر امامو گرفتی الان؟ یعنی
آخه کلامم سنگین آقا،
این آهنیه یا مقوایی؟ حال الو
آقا، بپا
ای بابا نمونی زیر امام، حالا کار دست خودت بدی. همکار گرامی،
سر امامو گرفتم، شما اون برشو بگی.
الو
بگی آقا.
بله با تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و برنامه دیگر و امامی دیگر، خدا نگهدار. به خدا الان این پسری کار دست خودش میده، میشه شهید راه امام. خود امام هم که نیز امام قلابیه دیگه، چه فایده؟
باورم نمیشه موضوع برنامه زورگوییه. همین امروز از معدود دفعاتی بود که واقعا به من زور گفتن، اونم این بود که امروز صبح رفتیم دکتر و همسرم به زور منو مجبور کرد که آمپول که دکتر تجویز کرده بود رو بزنم. از صبحم باش قهرم، میدونم که این برنامه رو گوش میکنه.
اشکال نداره دیگه، حالا دیگه به هر حال تنها جایی که از قدیم الایام اعمال زور و توسل به خشونت اشکالی نداشته تو تزریقاتی‌ها بوده دیگه. یعنی چه آمپول نمیزنم؟ نمیشه که آقا، اگه برنامه رو میشنوی از طرف ما دست درد نکنه. به هر حال خیلی ممنونم مجبورشون کردی که آمپولشون رو بزنن. آمپول در ترس نداره که. دیدین بعضی وقتا وقتی میرین توی، چون حالا بحثمون بحث زورگویی و توی خانواده و خصوصا پدرسالاری و مادرسالاری، دیدین میرین توی خونه‌هایی که پدرسالاری اوضاع چه شکلیه؟ یعنی همه چیز دقیقاً باید مطابق میل آقای خونه باشه، مخصوصا وقتی آقای خونه مثلا پای تلویزیون نشسته لم داده که دیگه هیچ، دیگه واویلاست. تصور کنین، فکر کن
پدر جان گرامی. با سلام، میشود لطفا کنترل تلویزیون رو بدهید به بنده؟
کنترل تلویزیون میخواد چیکار بچه؟
الان فینال مسابقه برترین خواننده بهتر با پشت پرده های جذاب و دیدنی شروع میشه. بعد
شروع میشه که شروع میشه. به تو چه آخه؟ تو درس و مشق نداری مگه؟
آخه بدن گرامی، من این مسابقه رو از وقتی شرکت کنندگان محترم اون صدای خرسقندی داشتن دنبال میکردم و الان که مرحله آخره اگه نبینم کل این مدت که دیدم هم هدر رفته و حیف و میل میشه.
برو بچه اینجا وای نستا، بابا داره تلویزیون نگاه میکنه خودش. برو ببینم.
خیلی ببخشید پدر گرامی و بزرگوار بندش، شما که دارید ناخن میگیرید، تلویزیون هم که داره صحنه‌ای از زندگی فیتوپلانکتون ها رو پخش میکنه، خب لطفا
چی میگی تو بچه دیوونم کردی؟ چرا قای تو پررو شدی آخه؟ زمان ما بابامون یخ میکرد، ما تا یه هفته از اتاقمون جرئت نمیکردیم بیایم بیرون. برو ببینم.
اشکال ندارد، من خواستم مثل یک پدر و نوباوه بشینیم و مسائل رو با هم حل و فصل کنیم، اما خب طرز فکر سنتی و واپسگرایانه شما مانع از این کار شد دیگه.
نه مثل اینکه دلت جدی جدی کمربند میخواد تو.
الان عرض میکنم چند لحظه. مامان این مسابقه یه بهتری خواننده یه برتر داره شروع میشه، بابا نمیذاره بزنم و کنم.
چی میگی بچه؟
خوب شد
بین کنترل تلویزیون مال تو
بده.
چرا مادرتو با تو این مسائل میکنی آخه؟
بله خیلی متشکرم پدر گرامی، برای اطلاعتون عرض میکنم تکرار این فیتوپلانکتون ها رو که داشتی میدیدی فردا صبح بازم نشون میده.
یعنی دو دقیقه ما تو این خونه دست تو آسایش نداریم.
بله البته انگار این خونه مادر سالاری برش حاکم بوده بیشتر. به هر حال این هم یه جورش بود دیگه.
سلام همه.
سلام
لافم ما خوردم بابا. این باکتری ها دیگه از نظر میگن دیگه بابا، معظم لگه گفت همه گفتن بابا دیگه. تو چی میگی دیگه ناموسن دیگه؟
بله خدا بد نداله انشالله خوب میشین دیگه. باکتری حالا دیگه زور بگی یه روز دو روز یه هفته میخواد مقاومت میکنی آخرش باکتری بیخیال میشه تموم میشه. معظم لگه رو نمیدونیم کجا دلمون بذاریم، اونو بیخیال، اونو من ببرم. اما توی محیطای کاری قلدربازی و زورگویی مدلای مختلفی داره. یکی از سنتی ترین اشکال زورگویی کاری، زورگویی رئیس به کارکنانشه. حالا البته بسته به کاری که انجام میشه، رئیس میتونه اوستا باشه، دکتر باشه یا مهندس باشه. به هر حال فرم زورگویی هم فرق میکنه با توجه به این عناوین. مثلا اگه رئیس اوستا باشه، زورگوییش میتونه اینجوری باشه که کارگر بیچاره مجبور کنه تنهایی 3 تا ماشین ماسه رو با بیل رو زمین جمع کنه بریزه تو بار کامیون. اعتراض هم بکنه میگه همینه که هست، رابات جاده دراز، کارگرم فراوون. اگه رئیس دکتر باشه میتونه به شما پروژه هایی رو محول کنه که رسما هر کدومشون کار یه شرکت گندن. اعتراض هم که کنی میگه این میخوای کار یاد بگیری باید از این کارا بکنی تا یاد بگیری، اگرم نمیخوای رابات جاده دراز. اگه رئیس مهندس باشه میتونه از شما یه برنامه کامپیوتری بخواد که الان مثلا تو خود آی بی ام و اپل و گوگل و فلان و همه اینا مهندسا نتونسته باشن از پس نوشتنش بر بیان. اعتراض هم بکنی بازم جواب چیه؟ راباز جاده چی دراز. نتیجه میگیریم توی محیط‌های کار اصولاً زورگویی‌هایی که کارفرماها میکنن یکی از بدترین نوع زورگویی‌هاست تو ایران، چون اگه اعتراض کنی چی میگن بهت؟ راباز جاده چی؟ بله دراز. زورگوها دانشمندان معتقدند که زورگوها در اکوسیستم‌هایی بهتر رشد می‌کنند که باقی جانداران اکوسیستم به آنها اجازه زورگویی بدهند. اما با توجه به اینکه دانشمندان در اکثر مواقع حرف مفت می‌زنند، موارد متعددی گزارش شده که زورگوهای زیادی در اکوسیستم به جان هم افتاده و وضعیت زور تو زوری را در محیط زیست خود و باقی جانوران به وجود آوردند. در زمانهای قدیم به خصوص در دوران زور زور زوکی زویک، برای زورگویی در سطح بیشه ها لازم بود که یک جاندار از اندامی ورزیده و ایکلی ورزشکاری بهره‌مند باشد.
اما از وقتی که برخورد یک شهاب سنگ به نمیدونم کجای سیاره نمیدونم چی دوران زورزوروزویک را پایان بخشی، دیگر حتما برای زورگویی نیازی به ازوله و باشگاه و تیشرت جذب پوشیدن نبود. زورگوهای جدید دیگر به جای زور بازو از مغز خود کمک می گرفتند. اما مواردی هم گزارش شده است که تا زورگوی جدید می رفت از مغزش کمک بگیرد، زورگوی قدیمی گولاخ چنان زورش را بر مغز وی کوفته که تکه های مغز وی تا چند اکوسیستم آن طرف تر هم پرتاب شده است. بدبخت بیچاره بیمغز. بعضی دانشمندان معتقدند زورگویی هیچ ربطی به این چیزهایی که ما در این برنامه گفتیم ندارد و منشأ و مبدأ زورگویی جای دیگری است. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زورگویی یک امر موروثی است و